بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما درباره فرمایشات محقق خویی در پاسخ به آخوند بود. عرض شد که محقق خویی فرمایشات آخوند رو در سه بخش جمع‌بندی کردن و بخش اول رو بررسی و نقد کردن و ما هم نظرمون رو درباره بخش اول دادیم، که خلاصه بخش اول این بود که آخوند انکار واجب تخییری میکرد و میگفت ما تخییر شرعی نداریم در بخش اول، چون قاعده الواحد اقتضا میکنه یه جامع واقعی بین این چند فعل وجود داشته باشه و این افعال افراد اون جامع خواهند بود. پس تخییر تخییر عقلی است، نه تخییر شرعی. محقق خویی هم این فرمایش آخوند رو بر نقد کرد، ما هم تقریبا نظرمون رو گفتیم. حاصل نظر ما تو این بخش این شد که نه، ما تو این جور موارد میتونیم تخییر شرعی رو درست کنیم، به خاطر اینکه قاعده الواحد مفادش صدوره و بحث فاعل هستی بخشی است و در این جور موارد اصلا بحث هستی بخشی وجود نداره. ما ولو قبول بکنیم واقعا و ثبوتا یک غرض از سه طریق قابل تحصیل باشه، چون قاعده الواحد اینجا جاری نمیشه و یک جامع حقیقی، نه جامع ذاتی، جامع حقیقی اینجا وجود نداره، تخییر شرعی وجود داره و تخییر شرعی هم مطابق با ظاهر دلیله. این در واقع محصل مطلب ما بود. ازا این تیکه اشکال آخوند به تخییر شرعی برطرف شد با اون توضیحی که طبعاً حضرت امام و مسئله جریان قاعده الواحد، عدم جریان قاعده الواحد در معدات و فوائل طبیعی دادیم. این تقریباً مسئله را حل کرد خلافاً لمحقق خویی. نکته دومی که تو فرمایش آی آخوند وجود داشت این بود که آی آخوند فرمایش فرمود که اگر تضادی بین مقتضیات وجود داشته باشه، ما دو تا فعل داریم، هر فعل اثر خودشو داره و لذا هر فعل واجبه به وجوب تعیینیه، چون اثر خودشو داره، مصلحت خاص خودش برش مترتب میشه مستقل از فعل دیگه. منتها چون بین مقتضای این دوتا فعل تضاد به اصطلاح فلسفی وجود داره، تضاد فلسفی، گوش کنید این تعبیر رو یه بار دیگه بگم، چون اول تو توضیح آخوند گفتم، حالا چون تو نقد آقای خویی باش کار داریم اینو توضیح بدم خدمتتون اجمالا. تضاد فلسفی فرقش با تضاد منطقی اینه، تضاد منطقی این بود که شما دوتا مثلا عرض داشته باشید که در خلاصه موضوع یعنی جوهر واحد جمع نشن، مثل بیاض و سواد اینطوری نشه با هم جمع بشن، اما بشه فرض کرد که رفع بشن. مثلا گاهی وقتا هم دو تا عرضن که در واقع لا ثالثن، ارتفاعشون هم امکان نداره، ولی دو تا عرضن، دو تا امر وجودی هن که در یه جوهری موضوعشون یه جوهریست که اینا با هم جمع نمیشن، اما خلاصه قابل ارتفاعن یا قابل ارتفاع نیست. تضاد فلسفی این نیست، تضاد فلسفی در واقع دو تا صورت هن. دو تا صورت ما داریم، دو تا صورت یعنی دو تا جوهر، دو تا صورت نوعیه که این دو تا صورت نوعیه دو تا فعلیت هن که قابلیت قابل اجازه نمیده که این دو تا با هم فعلیت پیدا کنن در اون خلاصه حیولا اینطوری. این تضاد، تضاد فلسفیه، تضاد فلسفی بین جواهره و بین صور نوعیه است که فعلیت‌های جوهری هست و اونایی که بالاخره مبانی صدرا رو در حرکت در فلسفه تعقیب میکنن میدونن این تضاد فلسفی نقش بسیار مهمی در تبیین حرکت و در تبیین عدل الهی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید آقای مطهری را، هم در برخوردی که با مارکسیست ها داشتن و هم در انتقادی که به منافقین می کردن که نمی فهمیدن حرفای صدرا رو، هم در نقد افکار شریعتی تو فلسفه تاریخ و تو خیلی جاهای دیگه. یکی از شابیت های خیلی مهمه مرحوم آقای مطهری این بود که اینا تفکیک نمی کنن بین تضاد فلسفی و تضاد منطقی. اون جمله صدرا که می گفت لولت تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، اگر تضاد نبود فیض از مبدا جواد جاری نمی شد. افاضه فعلیت های جدید مبناش تضاد فلسفیه، اون صور نوعیه است که فعل و انفعال اونها زمینه فعلیت جدید رو فراهم میکرد، اما مثلا تضاد اکسیژن و هیدروژن اینطوری، صورت نوعیه اکسیژنی و صورت نوعیه هیدروژنی تو جای خودش تو فلسفه، این منظوره ها، یعنی قابلیت قابل و تحقق فعلیت جدید. خلاصه یک ضوابطی داره در فلسفه اسلامی که بسیار بسیار دقیق و حساب شده است. این ربطی به تضاد منطقی نداره که در واقع آقایون در مقابل تناقض قرارش میدن، در مقابل تزایف قرارش میدن، در مقابل خلاصه عدم و ملکه قرارش میدن. این تضاد فلسفی یک مسئله است در جواهر و مرتبط میشه با سیر کمالیابی عالم. اینطوری عالم اینطوریه، قابلیت قابل اینطوره، لذا اینطوری نیست که تو عالم دنیا هرچی بخوایم بشه، چون قابلیت قابل اجازه نمیده. و لذا در آیات شریفه هم دارد که نعتهی منها، هرکی دنیا رو میخواد یه چیزی از دنیا گیرش میاد، چون قابلیت قابل و تضاد و تضاهم به اصطلاح آقایان، تضاد فلسفی یا تضاهم، یه چنین اصلی است تو سیر استکمالی تو عالم دنیا. علی حال ببین آیا آخون حرفش این بود، میگفت گاهی وقتا دو تا فعل داری، دو تا اثر برشون بار میشه، این دو تا مقتضا به خاطر اینکه دو تا اثره، دو تا کماله، اما این دو تا کمال تو یه جا قابل جمع نیستن. قابلیت قابل از جهت قبول این دو تا فعلیت راه نمیده که دو تا فعلیت امکان تحقق داشته باشن. اسم این تضاد فلسفیه، تضاد و تضاهم به اصطلاح بین مقتضیات دو تا مقتضی. آیا آخر میفرمود اگه این طوری باشه، اون موقع مولا ناگزیره وجوب تأخیری درست کنه، یعنی تأخیر شرعی قائل بشه. تأخیر شرعی قائل بشه یعنی چه؟ یعنی بگه شما یکیشون رو میتونی انجام بدی، انجام بده، چون نمیتونی دوتاشون رو انجام بدی، یا اینو انجام بده یا اینو انجام بده، اینطوری. ولذا آیه آخوند فرمودن اینجور این قسمت که یه تضاد فلسفی وجود داشته باشه، این تضاد فلسفی اقتضا میکنه تأخیر شرعی درست باشه. و خودشون گفتن تحلیل تخییر شرعی برمیگرده به بخش اول از اون احتمالات اثباتی که ایشون 4 یا 5 احتمال بیان کردن اگر یادتون باشه، اولش که گفتیم، میگن این برمیگرده به همون بخش اول که در واقع هر دوتا رو لازم نیست انجام بدیم، چون نمیتونیم انجام بدیم و امکان تحقق نداره اینطوری، و هر دوتا رو هم نمیشه ترک کرد. چرا؟ چون هر کدوم واجبن به وجوب تعیینی، عدم قدرت بر اتیان هر دوتا سبب شد که بگیم یکیشو انجام نده، اما نمیتونیم بگیم هیچ کدوم انجام نده. تو قدرت بر یکیشو داری، باید یکیشو انجام بدی. اینطوری آیا آخوند فرمایش فرمودن این فرض تأخیر شرعی اینه، تأخیر شرعی اینه. ما با توضیحی که دادیم گفتیم نه، تأخیر شرعی اولیش هم میتونه ثبوتن باشه، حالا اثباتنشو بحث میکنیم انشاءالله، ولی ثبوت اولی رو درست کردیم با توضیحی که دادم، چون قاضی الواحد رو در فوائل طبیعی و در معدات قبول نکردیم. دومی هم میشه از نظر فنی و فلسفی، دومی هم هیچ مشکلی از جهت تصویر تأخیر شرعی نداره. یعنی اگر دو تا مقتضی داشتیم که دو تا مقتضا، دو تا کمال، دو تا فعلیت برشون بار میشد، اما قابلیت نداشت محل برای اینکه این دو تا فعلیت با هم بیان، تضاهم داشتن این مقتضیات اینها با هم. جان حالا این فرماشو آخونده، نه نه حالا مشال مختار رو میگیم، مختار انشالله میگیم، ما فعلا در واقع تحلیل مختار ما وقتی نهایی میشه که این فرمایش ثبوتی برگرده رو اون مدل اثباتی تا معلوم بشه ثبوت چیه. عرض میکنم خدمت هم وارد شما عرضم که آقای آخوند خلاصه میفرمودن که این از جهت حالا به اون میرسیم. آقای آخوند میفرمودن که از جهت خدمت با سعادت شما عرضم ثبوتن علت این که مولا گفته او این یا او ریشش به این برمیگرده. میگفتن تخییر شرعی اینجاست، اما فرض اول تخییر عقلیست که گفته شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان این فرض آخوند رو هم نقد کنن، بگن که این نقطه دوم که شما آمدید یه وجوب تعیینی برای هر کدوم از این افعال قائل شدید و یه تضادی به واسطه یک تضادی گفتید یکیشون آخر میمونه احد یکی از اینها باقی میمونه، ایشون میفرماد نه اینم غلطه. آقای خویی میفرماد این غلطه. چرا غلطه؟ ایشون در مقام نقد فرمایش آخوند تو این نقطه به قول خودشون ثانی چند تا اشکال دارن. اشکال اولشون اینه که میگن این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اوه، شما ثبوتن دارید تعیین میکنید، شما دارید میگید فعل اول تعیینن واجبه، فعل دوم تعیینن واجبه، اینطوره. ولی ظاهر دلیل میگه این یا او، اویی که تو ظاهر دلیله با این فرمایش شما که دارید میگید تعیینن خلاصه این واجبه اینجور در نمیاد. این تعیین با ظاهر دلیل که اوه سازگار نیست. لذا ما اولا اشکال اولمون به شما آی آخوند اینه که تحلیلتون با ظاهر دلیل سازگار نیست. خب حالا انشاءالله بعدا تو بررسی خواهیم که از فرمایش آقای خویی رو ببینیم. این اشکال اول. اشکال دوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینه که ایشون میفرمان اصلا من نمیفهمم تضاد یعنی چی. اینجا چطور شما تضاد رو تصویر میکنید و فرض این که دو تا غرض متضاد داشته باشن که قابل جمع نباشن با فرض این که هر کدوم از افعال به تنهایی قابل انجام باشن جور در نمیاد. شما میگید من نمیفهمم این یعنی چی. شما میگید هر کدوم از افعال به تنهایی ممکنه، به تنهایی قابل انجامه، هر فعلی به تنهایی قابل اتیان. بعد میگید هر فعلی قابل انجامه ولی غرضها و مصالحی که بر این مثلا هر کدوم از افعال با هم بر هر کدوم از افعال بار میشه خود او قرضها با هم تضاد داره. شما میگه نمیفهم یعنی چه. اگر هر فعلی قابل انجامه چطور قرضی که بر هر کدوم از اینا بار میشه قرضها با هم قابل جمع نیستن. یه بار شما میگید افعال قابل انجام نیستن این واضحه، اما یه بار میگید هر کدوم از افعال قابل انجامه قرضهاشون قابل جمع نیستن، ایشون میگه این یه شکلی شبیه انیاب اقوال، یه فرض نیشه قولیه، یه فرض خیلی نادر الوجودیه که خود فعل ممکن الانجام باشه، خود فعل رو شما بتونی انجام بدی، اما قرضی که بر فعل بار میشه، مصلحتی که بر فعل بار میشه، این مصالح قابل انجام نباشن. تعبیر آقای خویی اینه ان فرض کون القرضه متضادین، اگه من فرض کنم دوتا قرض متضاد دارم فلا یمکن الجمع بینهما فی الخارج مع فرض کون المکلف قادرن على ایجاد کل الفعلین بعید جدا. ایشون میگه خیلی این حرف بعیدیه که در خارج مکلف بتونه هر کدومو انجام بده اما بگیم مصالح با هم جمع نمیشن. بل هو ملحق به انیاب الاقوال. چرا؟ ایشون میگه ما تعقل نمی کنیم که بین دو تا فعل تضاد نباشه اما بین مقتضیاتشون تضاد باشه. ریشش اینه. میگه انا نعقل التضاد بین القرضین مع عدم المزاد بین الفعلین. اگر مکلف میتونه بین دو تا فعل جمع کنه، چطور بین دو تا اثر جمع نمیشه؟ این اشکال دوم ایشونه. جمع بین دو فعل ممکن باشه، هر دو تا رو انجام میتونه بده، اما جمع بین دو تا قرض ممکن نباشه. میگه من جمع این دو تا مطلب رو آقای خویی میفرمان نمیفهمم، چطور شما این رو میگید؟ حالا شاید یه جایی یه مورد بسیار بسیار نادر الوجودی وجود داشت باشه این تورید بشه، نمیفهمیم. فرمایش ایشون. بعد میفرمان که نکته سوم اینه که سالسنشون برمیگرده به یه بحث مبنایی تو ترتب. یک بحث مبنایی ایشون با آخوند داشتن و عجیب از ایشون دوباره کل اون بحث رو اینجا تکرار میکنن. حالا من باید خیلی خلاصه بکنم این اشکال ایشون رو که هم امانت نقل ایشون رو گفته باشم، هم نمیخوام شما رو برگردونم ترتب. ببینید تو مسئله ترتب بس چی بود؟ بس این بود که بابا شما دو تا فعلا که با هم قابل جمع نیستن. خب وقتی شما دو تا فعل دارید که با هم قابل جمع نیستن، مثل صلات و ازاله، صلات مأمورم بهه، ازاله هم مأمورم بهه. مولا یک دستور داده به نماز خواندن سل، یه دستور دیگه داره به عزل نجاس عن المسجد. دو تا دستور، صلات و ازاله که قابل جمع نیستن، تضاد دارن به اصطلاح، عدم امکان جمع بین این دو تا فعل هست. حالا اگر کسی آمد و نخواست نماز بخونه، نخواست ازاله کنه، عذر میخوام، چون ازاله اهمه، صلات و ازاله تضاد دارن، ازاله هم اهمه. قانون فقهی ما هم اینه که اهم فعلیت پیدا میکنه، مهم از فعلیت میفته، تو باید بری اول اهم ما انجام بده، باید بری ازاله کنی در وسعت وقت البته. حالا اگر کسی نخواست ازاله کنه، میتونه بره نماز بخونه؟ بحث ترتب اینجاست. اگر اومد رسید در مسجد، دید دیوار مسجد نجسه، حال نداشت، نخواست، معصیت کرد، عصیان کرد، رفت نماز خون، این نماز حکمش چیه؟ تو ترتب آقایون میخوان این نماز رو درستش کنه، بگن یه امر ترتبی وجود داره که مولا به تو میگه نتونستی، یعنی نخواستی، نشد، معصیت کردی، نمازتو خوندی، اون نمازت هم درسته. البته این امر ترتبی تو فضای کسی است که در فعلیت، در صحت عبادت فعلیت امر رو شرط بدونه، یعنی دعوا سر اینه. والله اگر یک کسی گفت نه عبادیت عبادت امر نمیخواد، دیگه ما ترتب نمیخوایم، دعوا سر اینه که صلات عبادته و عبادت بودن صلات هم احتیاج به امر داره، امرم در صحت عبادت شرط این طوری. لذا میخواد به شما بگه برو خلاصه با امر به صلات نماز بخوان، اما در امر به صلات در فضای عصیان امر به ازاله میگه ترتب، یه امر به مهم درست بکنم در فضای عصیان امر به اهم. اینطوره. بنابر مبنای کسی که در عبادیت عبادت امر رو لازم میدونه. یکی از کسانی که منکر ترتب آخوند تو کفایه، آخوند ببینید تو کفایه میگه من ترتب قبول ندارم. چرا ترتب قبول ندارم؟ میگه یکی از آخون تو عبارت کفایش اینه، من خیلی شد یه خلاصه کردم گذاشتم کنارا، آخون تو فضای کفایش اینه، میگه یکی از اشکالاتی که سر درس به استادمون میگرفتیم و استادمونم توش ظاهرن گیر کرد نتونست حلش کنه اینه که اگر ما قائل به ترتب بشیم باید قائل به تعدد عقاب بشیم اگه هر دوتا رو ترک کرد. اگر قائل به ترتب بشیم قائل باید بشیم به تعدد عقاب در فضای ترک هر دوتا. اینطوری بعدم ایشون میگه که خلاصه آی آخون چرا قائل به تعدد عقاب میشیم؟ چون فرض بر اینه که امر به ازاله که داشت اسیان کرد امر به ازاله را، مولا هم بهش گفت اگر امر به ازاله را اسیان کردی امر به صلات داری، فرضم اینه امر به صلات هم اسیان شد، دوتا امر داریم، امر به اهم در رتبه اول، امر به مهم در رتبه دوم، فرضم اینه دوتا امر این آقا اسیان کرد، خب دوتا عقابش کنیم. این طوریه مثلا آقای آخون گفت یه از اشکالات مهم مسئله ترتبه که اگر کسی خواست ترتبی کار کنه و امر ترتبی رو درست کرد باید ملتزم بشه به تعدد عقاب. در فضای ترک هر دوتا، ترک اهم و ترک مهم، دوتا امر رو مخالفت کرد و دوتا عقاب داره. ولذا میگفت که ما بعید میدونیم کسی قائل به این حرفا بشه. امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خویی و کسانی که حالا دوتا امر رو درست میکنن، حالا یا با ترتب که طولیتی توش قائل باشن یا با مسلک حضرت امام که ما سال گذشته تو اصول مفصل خوندیمش، میگن چه اشکال داره دوتا عقابش کنیم. گیری که اینجا هست اینه که این آقا قدرت بر هر دوتا نداره، یعنی این ظرف گنجایش دوتا رو نداره، نمیتونه دوتا رو انجام بده. این آقا قدرت نداره هم ازاله انجام بده هم نماز بخونه. وقتی قدرت نداره یه ظرفیست که قدرت انجام یه فعل توش هست، در ظرفی که قدرت انجام یه فعل توشه چطوری شما میخواد این عقابش بدید؟ گیر اینه ها. حالا این گیر رو ما سال گذشته برطرف کردیم، جواب آخوندو دادیم، گفتیم اینجا هم چه ترتبی ها مثل نائینی و محقق خویی و مثلا محقق بروجردی از حاضرین مثلا صاحب المحصول، چه اینایی که اینطوری هن اینو باید ملتزم میشن و حل میکنن، چه مدرسه امام که یه مبنای دیگری داره. ما حاصل مطلبم اینه که اینجا باز دوره آقای خویی همینا رو ذکر میکنه، مفصل ذکر میکنه که ای آقا تا وقتی اشتغال به اهم داره در ترک مهم معذوره، تا وقتی مشغول ازاله است صلات ترک شده ترک شده، اما اگر اشتغال به اهم نداشت دیگه در ترک مهم عذری نداره، چون عذر نداره، اهم ترک شده عقاب داره، مهم ترک شده بدون عذر اونم عقاب داره. این سازمان مسئله است. یک اشکالی آقای آخون داره به نام تعدد عقاب در فضای امر ترتبی. محقق خویی یه توضیح هم این آقایون ایوری دارن که نه چه اشکالی داره، این تا اشتغال به کار دیگه ای داره خب نمیتونه این کارو تو این ظرف انجام بده، بنابراین نمیتونه این در این ظرف این کارو انجام بده، میره در ظرف دیگری انجام بده. تو این ظرف اشتغالش عذرش بود، اگه اشتغال نداشت عذری نداشت پس عقابش میکنیم دوتا عقاب. بر ترک هم و بر ترک مون. آقای خوی رضوان الله تعالی علیه اینجا شروع میکنه همونا رو گفتن. یا خب اگر ما دو تا واجب تعیینی داشته باشیم، الف واجب تعیینی، ب هم واجب تعیینیه، و این آقا دوتا رو ترک کرد، با دوتا عقابش کن، باید در اینجور موارد اگه فرض کردیم تحلیل های آخون درسته که هر کدوم به تنهایی واجبه به وجوب تعیینیه، و وقتی هر کدوم به تنهایی واجب شد به وجوب تعیینی، دو تا واجب تعیینی داریم، واجب تعیینی الف، واجب تعیینی ب، هر دو واجبن به وجوب تعیینی. به خاطر مزاحمت مقتضیات اینها با هم دو تاشون رو نمیتونه انجام بده، باید یکی رو انجام بده. اما اگر فرض کردیم فرض کردیم دو تا رو ترک کرد چی؟ اگه فرض کردیم دو تا رو ترک کرد، اینجا تعدد اقام باید درست در بیاد دیگه، چون دوتا واجب به وجوب تعیینی بودن. تا وقتی مشغول یکی بود عذر داشت در ترک دیگری، اما وقتی مشغول این یکی نیست چه عذری داره در ترک دیگری؟ لذا اینجا ایشون میفرماد اینجا که تحلیل ثبوتی آخوند که ما رو میبره سراغ واجب تعیینی بودن هر دو، اقتضای تعدد عقاب داره، و اینجا لابدیم از قبول تعدد عقاب. زینش هم میگه که هازا نظیر و ما ذکرنا فی بحث ترتب، و قلنا هناک ان المکلف یستحق عقابین عند جمعه بین ترک الاهم و المهم. با همین تحلیلی که عرض کردم که خلاصش هم گفتم، حالا آقای آخوند اونجا تعدد عقاب رو کرد دلیل رد ترتب، آقای خویی اینجا میخواد تعدد عقاب رو بکنه دلیل رد این حرف. بگه چطوری اونجا آقای آخوند خراسانی تعدد عقاب را مبنا قرار داد بر رد، اینجا هم باید تعدد عقاب را مبنا قرار بدیم بر رد این حرف، بگیم این اگر دوتا رو ترک کرد، اطراف واجب تأخیر رو ترک کرد، باید دوتا عقاب بشه، سه تا عقاب بشه، چون هر کدوم واجب بود به وجوب تعیینی، تا اشتغال داشت معذور بود در ترک بقیه، وقتی اشتغال نداره دیگه عذری در ترک بقیه نداره. لذا خوب توجه بکنید، ببین سازمانه همون سازمانه، و که انه برمیگردونه او اشکال تعدد عقاب رو به خود آخوند، میگه تعدد عقابی که شما کردید دلیل رد ترتب تو کفایه. و البته ما قبولش کردیم چون ترتبی بود، اینجا گیر داریم چون عرضیه و ظاهر دلیل اوه نه اون ترتبه، ولی همون تعدد عقابی که تو شما کردیش دلیل رد ترتب و ترتب رو خراب کردی به خاطر تعدد عقاب، اینجا یقه مبارک شما رو خواهد گرفت که شما الف برت واجبه به وجوب تعیینی، ب هم واجبه به وجوب تعیینی، الف و ب تضاد دارن. اینطوری حالا یه اشکال چهارمی هم داره، چهارم حالا نمیگم، همینجا دومیش یه بار دیگه توضیح بدم تو همین فضا قشنگ توضیح داد اون اشکال دومیش. میگه ببینید توی اونجا که تضاد بین افعال بود حرف درست در میومد. من آقای خویی اشکال دومیش هم بخوام همینجا پیاده کنید که خوب لمس کنید فرمایش آقای خویی رو تو مثال. میگه ببین من تضاد بین افعال رو میفهمم، مثل تضاد بین ازاله و صلات، اما اگه افعال با هم تضاد نداشته باشن تضاد مقتضیات رو نمیفهمم. اینجا که من تضاد و قائل میشدم، میگفتم بین صلات و ازاله تضاده، چون بین افعال تضاد بود، نمیشدن جمعش کرد، لذا تو قدرت بر جمع بین دوتا فعل نداشتی. این حرف خوبی بود، یکیش بر تو فعلیت پیدا میکرد، اهم مثلا همین مثالی که الان زدی. اگرم اهم نبود مخیر بودی، تو نمیتونی دوتا رو انجام بدی. اما این که شما فرض کنید دوتا فعل مقدورن، مقتضیات با هم تضاد، اینه نمیفهمم. خب نه نه نه، اشکال سوم تعدد عقابه. عمدن دومی رو تو فضای سوم مثال برای زدم که این حق امانت ایشون رعایت شه، که ایشون تو بالا چطوری میگفت تضاد بین افعال معقوله، اما تضاد بین مقتضیات در فضای امکان جمع بین دوتا فعل معنا نداره. جا؟ نه، اون نتیجهش که اشکال بعدیه، اشکال بعدی تعدد عقابه. اشکال اول اینه که اصلا خود اون معقول نیست. وقتی دوتا فعل قابل جمعن، مقتضیات قابل جمع نیستن رو نمیفهمیم. آی خویی داره اینو میفرمان تو اشکال دوم. تو اشکال سوم تنزلم میکنیم، حالا میگیم دوتا فعل با هم قابل جمع نیستن. دوتا فعل با هم قابل جمع نیستن یعنی دوتا تکلیف تعیینی دارید، دوتا تکلیف تعیینی دارید. خیلی خوب، این دوتا تکلیف تعیینی دوتا دوتا امتصال دارن. خیلی خوب، ولی نمیتونی یکیشو امتصال میکنی. خیلی خوب، اشکال نداره. حالا اگه دوتا رو ترک کردی چی؟ با دوتا عقاب بشی. خدای آخوند با دوتا عقاب اومد ترتب رد کرد. آیا اینجا ملتزم میشه که اطراف واجب تخییری را که براشون تخییر شرعی قائل شد درش تعدد عقاب درست کنه؟ بگی اگه کسی تخلف کرد از اطراف واجب تخییری، در واقع دو یا سه عقابش میکنی؟ لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علی، ببینین اول خلاف ظاهر، دوم عدم تعقل تضاد مقتضیات با فرض امکان جمع بین دو فعل، سوم اشکال تعدد عقاب در فرض ترک اطراف واجب تخییری. اگر واجب تخییری اطرافش برگرده به واجبهای تعیینی، اگر اطرافش برگرده به واجبهای تعیینی، باید ببینیم مسئله تعدد عقاب چه سرنوشتی پیدا میکنه. و این از اون بزنگاه‌های بحث ماست، تو این بحث واجب تخییری. حالا یه اشکال چهارمی هم داره، انشالله اشکال چهارم رو هم شنبه بگیم، انشالله شنبه فردای درسیمون، و بعد بررسی کنیم ببینیم این اشکالات ظاهر دلیل و ثبوتشون به کجا برمیگرده. حالا بله دیگه، ببینیم اگه بتونیم این یکی اخیرشو درست کنیم، این مسئله تعدد عقاب. نه آخون گفت دوتا،
نه یک،
نه آخون که گفت اینجا ثبوتش تو تخییره، اینجا دوتا تعیینیه. بل نه نه دیگه، آخون میخواد بگه تقسیمش اینطوریه، او اثباتیه، ثبوتش به اینه که نه ثبوتش الان داره، ثبوتش دوتا تعیینی است. تو ثبوت نه نه عزیزم، هر کدوم از این افعال خودش واجبه به وجوب تعیینیه. هر به هر حکمی یه فعل تعیینی، یه وجوب تعیینی خورده. بله ثبوتش اینه، خراب بشه آخون میگه همین شد دیگه. عزیزم همین حرفو زد آخون دیگه. آخون گفت من اول ثبوتشو برات درست کنم، ما اونی که تو اثبات بهش میگیم واجب تخییری، تو ثبوت دو تا حکم به دو تا فعل خورده علا نحو وجوب تعیینی، ولی به جهت تضاد مقتضیات به شما میگن یکیشو انجام بده. ببین حرف اینه دیگه، ولی تو ثبوت دو تا وجوب به دو تا فعل خورده برای تحقق دو تا مقتضا. اگر مزاده بین مقتضیات نبود، شما وجوب تعیینی هر کدوم سر جا داشتید. اون موقع نظر آخوند فرض فرق وجوب تخییری و وجوب تعیینی اینه که در وجوب تعیینی تضاد مقتضیات وجود نداره، به تو گفتن هر کدوم رو برو علاهده انجام بده چون میتونی انجام بدی. در وجوب تخییری تضاد مقتضیات سبب شده نتونی دو تا رو انجام بدی، لذا بود گفتن یکی رو انجام بده. همه دعوا سر همین الان. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه اونجا هم تو ترتب ایشون گفت اختصاص به طولیت نداره، این حرفی که میزنیم همه جا هست در اهم و مهم. بله بله، هر وقت اهم و مهم بودن فعلیت اهم مقدم میشه بر فعلیت مهم، اما همیشه که اینطوری نیست، گاهی وقتا هم اهم و مهمی در کار نیست. شما میخواید دو تا پیغمبر رو نجات بدی از غرق شدن، چه اشکال داره؟ یک امر به انقاذ غریق داری، بعد انحلال پیدا میکنه به زید پیغمبر و امر پیغمبر، اهم و مهمی هم درشون نیست. مخیری؟ نه نه، اصلا اشکال الان اشکال تعدد عقاب ربطی به طولیت نداره، اشکال تعدد عقاب ربطی داره به این که، بله اشکال تعدد عقاب به این مربوطه که دو تا تکلیف فعلی یقه شما رو توی یه زمان بگیره. آخوند میگفت تو رتبه مهم دو تا تکلیف گردن مکلف رو گرفته، تو رتبه اهم یکیه، تو رتبه مهم دو تاست.